بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه زکات، جلسه 134، فقیه عالی قدر آیت الله منتظری، 18/11/61، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله این بود که اگر انسان نصاب زکوی را یا مبادله کرد به جنس دیگر در وسط سال، و یا مثلا فرض بگیرید تغییر عنوان داد، مثل اینکه ذهب و فضه مسکوک را به صورت هولی یا سبیکه در آورد، چون ما هولی و سبیکه را میگیم زکات نداره. اگر این کار را به خاطر فرار از زکات کرد در وسط سال، ما عرض کردیم قاعده اقتضا میکنه که جایز باشد، برای که هیچ وقت حکم حافظ موضوع نیست. اقوال در مسئله هم بین اهل سنت خلافی است، مسئله ذات قولینه، هم در شیعه ذات قولینه. منتها میشد گفت مشهور قدما قائل به وجوب بودن، ولی مشهور متأخرین قائل به استحباب. شیخ علیه الرحمه که خریت فن فقه هست، در مبسوط قائل به وجوبه، در نهایه قائل به استحباب. در تهذیب که کتاب روایتشونه، یه جاش قائل، دو جا عنوان کرده است، یکی باب دویم زکات، یکی هم ابواب زیادات. در باب دوم یه جور فرموده، در ابواب زیادات یه جور دیگه، که ظاهر یک کدوم وجوبه، ظاهر یک کدوم عدم وجوب. پس مسئله جوری است که به اجماع نمیشه درستش کرد، ولو سید مرتضی در انتصار ادعای اجماع کرد و فرمود از منفردات امامیه است. اشکالی که به سید مرتضی هست این است که نه از منفردات امامیه است نه اجماع داره، اما منفردات امامیه یعنی برای که اهل سنت ابو حنیفه و شافعی میگفتن فرار جایزه، مالک ابن انس و احمد حنبل میگن فرار جایز نیست. پس از منفردات امامیه نیست مسئله، و اجماع هم که ایشون فرمود اجماع طائفه نیست. حالا برفرض اجماعی هم بود، مدرک اجماع معلومه همین روایات است که داشتیم. عمده مسئله این است که روایاتمون دو دسته است. یه دسته روایات دلالت بر جواز فرار میکنند، یه عده روایات دلالت بر عدم جواز میکنند، و هر دو دسته روایات هم روایات صحیح هست. منتها روایت هایی که دال بر جواز فرار است، نص است در جواز فرار، یعنی نص است در عدم وجوب، روایت های دال بر وجوب ظاهر در وجوبه. پس اگر از نظر ظهور بخوایم بحث کنیم، روایت های دال بر جواز فرار و عدم وجوب زکات، اونا نصه، پس اونا اظهرن. این که سید از معذرت هم بشه، این که سید مرتضی رحمت الله علیه در انتصار فرمودن ابن جنید برای جواز فرار به روایاتی تمسک کرده که این روایات معارض است به یه روایات دیگری که هم اقواس هم ازهر هم اوزه و طریقا، این قابل خدشه است، برای اینکه روایات عدم وجوب نص در عدم وجوبه. ما نمیتونیم بگیم روایات وجوب ازهره، اونا نصه، نص که بالاتر ظهوره. این که فرمود اقوا طریقن هم درست نیم، هر دو دست روایات روایات صحیح هست. از نظر بیشتری ای بخوای حساب بکنی، روایات عدم وجوب بیشتر هم هست. بنابراین مسئله رو نه به اجماع میشه درست کرد و نه به این راهی که سید مرتضی فرمودن که اونا ازهر است و اوزه است و نمیدونم اوزه و طریقنه، از این راه ها نمیشه درست کرد.
حالا
خب اون میگرفت است که گوش به حرف ائمه امام نیم دادن میگرفتم. اون که زوره میخواد بگیره نیم یاد فتوا امامو که مراعات کنه، نه این درست نیست. الان ای حال پس هم یعنی صحیح صحیح است دیگه، با حال که هست که هم هر دو صحیح هست، همین طرف صحیح هست همون طرف صحیح هست، همچنین اونا 5-6 تا صحیح هست، اینا 3 تا صحیح هست، دو تاش صحیح هست، یکیش موثقه هست مال اسحاق ابن عمار. شیخ علیه الرحمه در تهذیب گاهی جمع میکند بین روایات، به این که میگد اون روایاتی که دلالت دارد بر این که زکات و بایست بدی و فرار جایز نیست، حملش میکنی بر بعد از سنه و شاهد میارد بر این معنا اون صحیحه زراره را که زراره به ابی حضرت صادق عرض میکنه که پدر شما فرموده است که من فر بهی فعلیه زکات، حضرت جواب دادن اونی که پدر من فرموده مال فرار بعد از وجوبه، یعنی بعد از سال. پس شیخ میخواد بفرمود که این مسئله این که اگه فرار کردی زکات واجبه است، از این روایت همونیست که تو ذهن زرارم بود و به امام صادق به عنوان اعتراض ذکر کرد، امام صادق هم جوابش رو داد که این که فرمودن پدر من نیم شد فرار کرد مال بعد از سر است، ما بعد از وجوبه. در حقیقت صحیحه زراره رو شیخ میخواد شاهد جمع بین روایات قرار بده که اون روایت هایی که میگه میشد فرار کرد مال قبل از حلول سنه و اون روایت هایی که میگه نیم شد فرار کرد مال بعد از حلول سنه. شاهد جمعش صحیحه زراره و داستان زراره و سؤالش از امام صادق علیه السلام. گاه از اوقات هم شیخ علیه الرحمه حمله بر استحباب کرده این روایات این طرف را. اینا فرمایشاتیست که فرمودن. حالا بالاخره چی باید گفت در مسئله؟ صاحب حدائق اون آخر مسئله میخواد بفرماد که ولو روایات هر دو دستش قائل داره در اهل سنت، اما چون مالک، ایشون اینجوری میگه مالک و شافعی اینا عنوانی نداشتن در اون زمان، از فقهای معروف نبودن که ازشون تقیه بشه، ابو حنیفه مهم بودست و شاگردایی داشتست، محمد ابن حسن شیبانی، ابو یوسف قاضی، اینا همه شاگرداش بودن، برو برو داشتست، پس اگه تقیه باشه از اینا باید باشه. اون وقت بنابراین میفرماد که پس احوط اینست که زکات داده بشه و روایت هایی که جواز فرار را دلالت دارد هم نمید تقیه بکنیم. این رو صاحب حدائق می فرمان، ولی به نظر میاد کم لطفی باشد. ابو حنیفه در مدینه برو بروی نداشت، در زمان امام صادق مالک ابن انس اصلا فقیه حجاز بوده، ابو حنیفه فقیه عراق بوده. این که ما بگیم مالک ابن انس اون وقت کسی نداشته، نه اینجور نیست. البته این جورم که فقها منحصر در چارتو باشن، این در قرن پنجم آمدن فقها رو منحصر کردن به این چارتو و باقی فقها رو از گردونه حذف کردن. فقهای دیگر هم مقلدینی طرفدارای داشتن، ولی خب ابو حنیفه خیلی معروف بود، مالک ابن انس هم معروف بود. این همچی ثابت نیست که بگیم ابو حنیفه و وقت برو برو داشته است، اما مالکیش که اصلا پک به کالش هم نیم دیده، نه اینجور نبوده. علی حال پس از این راه ها به نظر میاد نه از راه تقیه میشه مسئله درست کرد، نه از راه اجماع. حالا باید چه کرد؟ اینجا نوعاً آیون دارن مرحوم حاج آرزا و مستمسک و اینها دارن که اصلا جمع دلالی مقدم است بر جمع جهتی. اگر یه جا نشه جمع دلالی کرد، اون وقت میریم سراغ تقیه و اینجور چیزا. اما تا مادامی که بشه جمع دلالی کرد، این مقدمه و اون وقت اینجا جمع دلالی دارد برای اینکه روایات جواز فرار نص در جواز فراره و روایت های دال بر وجوب ظهور داره در اینکه واجبه. و اونجور که ما دیرو عرض میکردیم، یک کدوم که علیه نداشت و فیه داشت، این فیه زکات که ظهور داره در حکم وضعی و حکم وضعی اعمس از وجوب و استحباب، اونم که علیه داره اگه ضمیر به مال برگردد علل مال زکات با ظهور در وجوب نداره. بله اگه ضمیر علیه به شخص برگرده ظهور در وجوب داره. اون وقت وجوب و استحباب، اینم که در بعضی از کلمات دیده میشه که اگه بخوایم حمله بر استحباب بکنیم مجازه است، این رو آقایون در اصول لابد خوندیم که این که خیال بشه که امر وضع شده برای وجوب و استحباب معنی مجازی امره، این غلطه. امر وضع نشده برای وجوب، امر وضع شده برای بعث و تحریک طرف به فعل. در وجوبم بعث هست، در استحبابم بعث هست. بعث انشائی، بعث دو جور داریم، یه بعث تکوینی داریم، شما طرف رو هلش میدی به طرف مقصد، یه وقت است که بعث انشائی است، میگوی برو، این برو مثل همون هل دادنه به طرف مقصده. پس بعث انشائی به جای بعث تکوینی است. اون وقت اگر بعث کردی طرف را و قرینه این نباشد برای این که ای بخواد ترکم بکنه مانعی نداره، نفس بعث را موضوع است برای حکم اغلا. اغلا بعث میگن مولا وقتی که بعث کرد تو باید عمل بکنی، اگه نکنی استحقاق و عقوبت داری. این باید که مفهوم وجوب است، این حکم عقل و عقلاست نه حکم شرع. اجازه بس بر سه قسمه. یه وقت است که بس می کند و قرینه برای لزوم هم میاد، میگه برو اگه نری پدرتو در میاره، این یه جور. یه وقت هم طور بعث میکنه، یه وقت هم بعث میکنه، میگه خب حالا نکردی هم نکردی متا یه فضیلت دست خودت بردی. سه جور ممکنه. یه وقت بعث خالی خالی، یه وقت بعث با قرینه لزوم، میگه اگه نکردی آتش جهنم، یه وقت است بعث است منتها با ترخیص، یه ترخیص هم پهلوش میذاره. ولو از جای دیگه ترخیص رو بفهمی. هر سه لفظ امر در بعث استعمال شده، بعث انشایی، منتها این که واجب یا مستحب این حکم اغلاست. اگر بعث مقارن باشد با چیزی که دلالت بر شدت اراده می کنند، اغلا میگن این باید این کارو بکنی دیگه، اغلا میگن باید. اگر چنانچه بحث خالی خالی هم باشه، باز اغلا میگن باید بکن. مولاست، فرموده، این فرمایش مولا، بحث مولا موضوع است برای حکم اغلا به وجوب اتباع. پس وجوب مفاد امر نیست، وجوب حکم اغلاست که موضوعش بعث مولاست. روی بعث مولا اغلا حکم کنن که باید عمل بشه و اگه نکردی مستحق به عقوبتی. اما اگه بعث کرد مولا ولی یه جا دیگه پیشش رو شل کرد خوده، اینجا میگن این بحث لازم نیست عمل کنی، بکنی بهتره. این حمله بر استحباب میکنی. پس سه قسم بحث داریم. اجازه معذرت تمام بشه. پس بحث انشائی سه قسم داریم. بحثی که فقط بحث است، بحثی که مقارن است با چیزی که دلالت بر شدت میکنه، بحثی که مقارن است با چیزی که ترخیص درتر. اون دوتا را، یعنی اگه بحث باشد با قرینه شدت یا بحث تنها باشد، اغلا این رو موضوع برای وجوب اطاعت میتونه. پس وجوب مدلول لفظ نی، موضوع له لفظ نی، امر بحث شده برای بحث، یا به قولشو برای طلب، طلب شلم، طلب سفتم، طلب. امر وضع شده برای بعث، برای تحریک. چون مولا همیشه دستش نمیرسد که هول بده طرفو، به جای این که پاشد هولش بده میگه افعل. این افعل همون هوله، همون بعثه. اون وقت اگه بعث باشد و قرینه بر ترخیص نباشد، اغلا این بعث را ملاک برای صحت و عقوبت میدونن و میگن باید بکنی. پس باید که مفاد وجوبه، اجازه بده، باید که مفاد وجوبه یا استحباب، هیچ کدوم مدلول لفظ نی، موضوع له لفظ نی. موضوع له لفظ نحوه خود بعثه، خود طلبه. دو قسم طلب انتزاع وجوب میشه ازش، یه قسم طلب انتزاع میشه عدم وجوب. این لفظ بحث شده برای وجوب؟ نه، لفظ اجازه بده، ها، یعنی اطلاقش همچین اینجوری، اطلاقش موضوع است برای حکم اغلا به وجوب اطاعت. وجوب مفاد لفظ نیستا، وجوب حکم اغلاست. موضوع وجوب بعث شارع است. بعث اگه مطلق باشد، این اغلا حکم کنن به لزوم اطاعت، اسبابی که اون مولاست تو معبد. اگر مقارناتی باشد باش که دلالت بر شدت بکنه، بازم موضوع حکم اغلاست بر وجود. اما اگه بحثی باشد که خود مولا خیلی خواب حالا نتونستیم هیچی، میگن خواب، پس این به رحم استحبابه. پس وجوب و استحباب به عبارت اخرى حکم اغلاییه که روی بحث مولا میاد. نه وجوب موضوع له لفظه، نه استحباب موضوع له لفظه. بنابراین ما اگر بحثی از طرف مولا داشته باشیم، و ترخیص دنبالش نباشد. اینجا البته نظر اقلا این است که باید اطاعت بکنید، اما اگر چنونچه خود مولا ترخیص کرده، ما روایاتی که از ائمه اطهار سلام الله علیهم هست اینا رو باید با هم جمع بکنیم. ائمه همه نور واحدن، مثل این که متکلم واحد باشه. روایات را مجموعش را پهلو هم میذاریم، میبینیم سه تا روایت توش بحث نبکنه، دو تا چون اون که فیه داره که اصلا بحث توش نیست، دو تا روایات علیه داره، در صورت که علیه به شخص برگرده، تازه یه علیه به شخص برگرده، دو تا بحث داره، پنج شیش تا روایت ترخیص داره. پس معلوم میشه بحثش از اون بحث شلکیاست که میشه مخالفتش کرد. بنابراین همونطور که مشهور متأخرین میگن و خود شیخ هم در نهایت همینجور گفتن، حمله بر استحباب میشه. اون وقت اگر چنانچه شما خواستید رعایت حال فقرا رو بکنید، مثل مصنف یه احوت بهش بزنید، چنانچه اینجا احوت استحباب مصنف زده. اینشون فرمودن و بله ظاهر و اینه، بله ظاهر بطلان الحول بالمعاوضه و این کانت به قصد الفرار من از زکات. نه احتیاط نداره، بخیر بکنم احتیاط داره. بله کجا بودی احتیاطو من دیدم؟ باعث این مستمسک نداره نداره میدونی؟ بله؟ باب کنه بله تو ذهن من بوده. حالا اینکه توی این عروه که مستمسک باشه نیست. حالا علایی حاله، پس روی این قاعده اقتضاء جواز فرار میکنه، همینطور که عرض کردیم. روایات هم متعارضه، دو تا روایت رو بنابرای که ضمیر علیه به شخص برگرده، بفرمایید ظهور در وجوب داره، یعنی ظهور در تحریک نه در وجوب. اصلا وجوب و استحباب مفاد لفظ قرار ندید، معنی لفظ نیست، حکم اقلاست، موضوعش بحث مولاست. رو بحث مولا اقلا میگه باید بکنه، ای نکنی چوب میخوری. این باید حکم اقلاست. دو تا روایت ها بفرمایید موضوع حکم اقلاست برای وجوب، اما بعد وقتی که اقلا چشم میندازن میبینن پنج شیش تا روایت فرموده مانعی نداره، میفهمن پس این بحث از اون بحث شلکی هاست، میشه در مخالفتش کرد، وقت بنابراین حمله بر استحباب میشه. این علایه یه چیزی نداریم اینجا بگیم. پس میدونم نه مولا بس کرده، راضی هم به ترکش نیست، اما اینا حکم، اینا وجوب نیست. وجوب عبارت است از حکم اقلا به این که باید اطاعت بکنی، اگه اطاعت نکنی کتک میخوری. روی حکم شارع اقلا یه باید میارن، باید مال اقلاست نه مال شارع. بله البته بحث مولا ناشی از اراده جدی، ناشی از مصالح و مفاسد اینا هست، اینا بحث نبه جای خوش درسته، اما وجوب عبارت از شدت مصلحت نی، وجوب عبارت از شدت اراده نی، وجوب حکم اقلاس روی بحث مولا. حالا علایی حالا در مسئله چه مسئله مبادله باشد به قصد فرار، چه تغییر موضوع باشد به قصد فرار، قاعده اقتضا می کند عدم وجوب زکات را. پنج شش تا روایت هم اینا اقتضا می کرد عدم وجوب زکات را، دو تا روایت اگه علیه رو به شخص برگردونیم ظهور در وجوب داره. این ظهوری که پهلوی اون قرینه ها باشد، پهلو هم میذاری، او شدتش گرفته میشه، دیگه باید حکم اقلا برداشته میشه. پس همینطور که فرمودن حمله بر استحباب ظاهرن یعنی شیخ طوسی امام رو دیده بوده از امام نقل میکنه آخه این خود شیخ طوسی که خریت فنه تو کتاب تحصیبش دو جور حرف میزنه یه جا میگه وجوب یه جا میگه تو نهایش میگه استحباب تو مبسوطش میگه وجوب خب ما چه کنیم مشهور آخه کیان صدوقان بناشون بره بوده ظاهر عبارات رو میگرفتن این عبارتی که شده الا ما فرد به یه من از دکن همین روایت رو فتوا دست رفته صدوقان اون روایت ها هم فرض اسم ما داریم سید مرتضام اینجا ادعای اجماع کرد و بعد فرمود که اون روایت های وجوب از اقواست و اوزه و نمیدونم چیه طریقنه ما نفهمیدیم نه از هر فهمود از هر است و اوزه و طریقه ما نه از هریت دست آوردیم بلکه دیدیم اون نسه و نه اوزه و طریقه برای که اگه این دو تا صحیح هست اونام همه صحیحه هم. بنابراین از این راه ها نمیشه مسئله درست کرد و باید قالب استحباب شد خب وقتی که ها کنیم تساقط تساقط همه یکی قاعده اقتضای عدم وجوب میکنه بسیار خوب نتیجتا با ما موافق میشید بلکه قاعده اقتضا میکنه عدم وجوب را اسبابی که گفتیم حکم نمیتونه حافظ موضوع خودش باشه دور لازم میاد نه نه اصلا قاعده را دارم اگه میدم اگه خیلی خب حالا همه اینا به خاطر دلیل بعدن وجوب میشه شما فوقش وقت میگه استحبابش دلیل میخواد و اونم اسبابی که انفاق مستحبه علی حال انفاق و صدقه امر مستحبی خب بگذریم از این مسئله پس همینطور که معلوم است کاظم فرمودن بله ظاهر بطلان الحول بالمعاوضه و این کانت به قصد الفرار من از زکات به نظر میاد این احوت را ایشون در اون مسئله طلا و نقره داشته باشه اما مسئله دو تا یکی کردیم بذارید من نگاه کنم بله ببینید در و کذا در باب نقدن دارد و کذا لو تبدل به غیرهی من جنسهی او غیره و کذا لو غیره یا لو غیره به سبک یعنی بیل سوا اون کانت تبدیل او سبک به قصد الفرار من از زکات اولا علل اقوا و این کان الاهوت الاخراج علل اول ای پس ایشون احتیاط کرده ای احتیاط برای این است که رعایت این که قدما مثلا مسئله رو اینجور میگفتن ما مخالفتشون رو کرده باشیم خب از این مسئله گذشتیم این احوت که تو ذهن ما بود ایشون اونجا احوت رو فرموده حالا مسئله بعدی مسئله دهم ازا حال الحول مع اجتماع شرائط فتلف من النصاب شیء سال گذشت در حالی که همه شرائط موجود بود بعد از نصاب چیزی تلف شد فتلف من النصاب شیء فإن کان لا بتفریط من المالک لم یزمن اینجا آقایون دقت کنن مسئله 8 صورت داره 8 فرض داره که اینا حکماش با هم فرق و مرحوم عثمان کاظم اینجا عدی بنزه میاد کوتاه آمد تلف اگه بشه یه وقت زکات رو شما جدا میکنی از مالت حالا از خود این یا غیبتش یه پولی رو میذاری کنار میگوی این زکات مال وقت بعد تلف میشه بعدن مسئله بحث میشه. در باب زکات ائمه علیهم السلام فرمودن میشه عزل کرد و به عزل منعزل میشه، جدا میشه. یعنی اونی که شما معین کرده برای زکات این میشه زکات، و لذایی بخوای تغییر یا تبدیلش بدید یه حق نداری، لازمه یه عزل. این ای بحثش بعد میاد. حالا علا فرض جواز العزل ما اینجا بحث میکنیم. اون وقت اینی که جدا کردی به عنوان زکات بعد تلف میشه، دوز میبره مثلا. یه وقت نه، جدا نکردی. اونجایی هم که جدا نکردی یه وقت همه مال تلف میشه، زکات هم در ضمنش تلف شد. یه وقت نه، یخت از مال تلف میشه، بعضی از مال تلف میشه، زکات هم جدا نکرده اما بعض مال تلف میشه. خب این سه صورت، یا زکات جدا شده تلف میشه، یا همه مال تلف میشه، یا بعض مال تلف میشه که زکات درشه. اونجایی هم که بعض تلف میشه، دقت کنید، اونجایی هم که بعض مال تلف میشه، یه وقت است که این نصاب شما فقط به اندازه نصابه مثلا 40 تا گوسفند، یه وقت است نه مشتمل بر عفوم هست، مثلا 60 تا گوسفند داری منتها یه گوسفند بیشتر نداره، از 40 تا 121 همش جزء نصاب اول دیگه. یه وقت است این نصاب شما که حالا بعضیش تلف میشه 40 تا گوسفنده، یعنی فقط نصاب است و مشتمل بر عفو نیست، یه وقت مشتمل بر عفو هست و بعضش تلف میشه. این چهار صوره، یعنی بعضش دو قسم میشه. این چهار صوره، در هر یک از این چهار صوره یا این است که شما در پرداخت زکات کوتاهی نکردی، تأخیر ننداختی، در حفظش هم کوتاهی نکردی، پاکیزه حفظ کردی، تأخیر هم ننداخته، داری میگردی فقیر پیدا کنی، فقیر پیدا نکردی و بعد دوز بود. پس یا این است که شما کوتاهی نداری ولو به تأخیر، تأخیر هم خودش کوتاهیه، یا این است که نه شما کوتاهی کرده. این میشه 8 صورت، 4 دوتا به 8. این 8 تا حکماش فرق میکنه. این چند تا صاف ما بیایم بگیم اگه بعضش تلف شد ضامن هستی یا ضامن نیستی، شقوق فرق میکنه. حالا اگر چنون چه مال رو جدا کرده باشی، نه اون که بعضش اگه به قدر نصابش رو تلف شده شد، بعض که تلف بشه یه وقت از اونی که شما داری به حد نصاب فقط، یه وقت بیشتره، یه وقت از 40 تا داری و دوتاش تلف میشه، یه وقت 60 تا داری دوتاش تلف میشه، این با هم فرق میکنه دیگه. حالا اونجایی که زکات رو جدا کرده ای شما و بعد از جدا شدن تلف میشه، خب این دو قسمه، یا این است که شما کوتاهی کرده در ادای به صاحبش، یا خوب محافظت نکردی، یا نرسوندی به فقرا تلف شو، قاعدش اینه شما ضامن باشی. برای این که زکات ولو به عزل منعزل میشه، اما این امانت دست شما و علل ید ما قبضت میگیرد اینجا را، شما زکات دست شما، دست شما دست زمانیه، در صورتی که رعایت جهات امانت رو نکنی، خوب حفظش نکنی، یا نرسونی به صاحبش. اما اگر من جدا کردم هرچم گشتم اینجا فقیر نجست، دادم به یه آدم امینی، گفتم ببر بده مثلا فرض بگیری جمارون خدمت آقا، بعد تو راه دوز عزیزه در محل فقیر نداشت، تأخیرم نینداخت، او بیچارم خوب حفظ کرد، منتها چیز که هست جلو ماشین رو گرفتن به زوز ازش گرفتن. اینجا زامن قاعدتا باید زامن نباشی، برای اینکه اگه منعزل کردیم میشه امانت پیش شما، امانت رو اگر حفظ کردی و تلف شد زامن نیستی، اگه حفظ نکردی زامنی. این دوتا روایتی اون مسئله دی اون یه بحث دیگری است که ما اجازه ما عقل قبضه یعنی باید خارج بیار رو دستم، های تو دست خودم باشه قبض بلاش نیست، در اختیار تو باشه دیگه. بابا جون مال غیره در دست شما هم هست. این مسئله حکم تجربی، این که نحوه تعلق زکات رو بعد بگیم چیه، ما حالا رو فرض میگیم که حکم تکلیفی فقط نیست و فقرا شریکم، رو این فرض ها داریم بحث میکنم. ببین با بسی که قاعدش بود نحوه تعلق زکات رو اول مطرح میکردیم، منتها ما گذاشتیم اونجایی که عروت الوثقا خودش عنوان میکنه ما اونجا بگیم. حالا ما رو فرض حالا بحث میکنم. پس اگر شما زکات رو جدا کرده و اونی که شده زکات تلف شد، بنابراین که به عزل منعزل میشه این شد زکات، وقت بعد این تلف شد. اینجا دو تا روایت صحیحه داریم که همین تفصیلی که عرض کردیم درش میاد. اگر چنانچه کوتاهی کرده میفرما زامنی، اگه کوتاهی نکردی زامن نیست. چند تا روایت هم داریم یه زامن نیستی. پس دو دسته روایت داریم، یه دسته روایت تفصیل داده بین این که تو کوتاهی کرده باشی یا نکرده باشی، یه دسته روایت میگه ضمانت نداری. خب قاعدش اینه حمله مطلق بر مقید بکنیم دیگه، اون که میگه زامن نیستی حملش کنیم بر اونجایی که شما کوتاهی نکرده، به قرینه اون روایاتی که تفصیل داده بین کوتاهی کردن شما و عدم کوتاهی. حالا ما اول این رو بحث میکنیم که زکات جدا شده تلف بشه، که اینو اصلا مرحوم عثمان کاظم اینجا به این عنوان ذکر نکرده. حالا روایات رو بخونیم. ابواب مستحقین زکات، باب 39 صفحه 198 این وسائل 198. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد ابن عیسی عن حریز عن محمد ابن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل بعث به زکات مالهی لتقسم یا لتقسم، یک کسی فرستاده زکات مالش را که تقسیم بشه. این ظاهر عبارت این نیست که زکات رو جدا کرده، زکات رو جدا کردیه، بعث فرستاده معلوم شد جدا کرده از مال، بعث به زکات مالهی لتقسم فضاعت، ای ضایع شد گم. هل علیه زمانها حتی تقسم، آیا تا میاد این مال تقسیم بشه ضمانتش به عهده شخصه؟ فقال، حضرت تفصیل داد، فقال حضرت فرمود اذا وجد لها موضعاً فلم یدفعها الی، زمین لها به چی برمیگرده؟ به زکات. معلوم شد پس همی زکات جدا شده رو بحث داره. این که بعضی ها خواستن بگن سوال ولو بعث و سوال کرد، اما امام جوابش مطلقه، حتی اونجایی که بعضی از مال ولو این که تو مال باشه تلف بشه میگیره، نه اینجور نیست. او پرسید بعث به زکات ماله، معلوم شه زکاتو جدا کرده. اینم میگه ازا وجد لها، یعنی همون زکات را لها ناره ازا وجد. ببین آقا اونی که پرسید چی بود؟ گفت بعث به زکات ماله. حضرت هم میفرماد ازا وجد از برای زکات، مال که موضع نداره، زکاته که موضع، زکات مصرف داره، مال که مصرف داره، مال خودم میگفتش. ازا وجد لها، یه برای زکات موضعی پیدا کرد، یعنی فقیر موجود بود، مصرفی موجود بود. فلم یدفعها الی اهلها، فلم یدفعها الی، نداد به اون محل، با اینکه فقیر موجود بود، مصرف موجود بود، ندو. فهو لها ضامن حتی یدفعها، اینجا ضامن است تا اینکه به اهلش برسونه. چرا؟ برای که تأخیر انداخته، خود تأخیرم تفریط حساب میشه، کوتاهی حساب میشه. و ان لم یجد لها من یدفعها الی، اما اگر نیافت برای زکات کسی را که زکاتو بهش بده، فبعث بها الی اهلها، فرستاد بره جایی که فقرا هستن تقسیم بشه. فلیس علیه زمانون، اینجا ضامن نی، من که کوتاهی نکردم، یه امانته، از که کردی جدا کردیم چه امانت، امانتو اگر مطابق موازین حفظش کردی ضامن نیستی، اگر کوتاهی کردی صاحبش موجود بود بهش ندادی یا حفظش خوب نکردی ضامنی. و ان لم یجد لها من یدفعها الی فبعث بها الی اهلها فلیس علیه زمان، چرا؟ لانها قد خرجت من یده، دیگه از دست شما خارج شد، دادی به کسی که بده، در راهی جز این نداشته، پس من وظیفه ما انجام دادم، پس نمیشه بگو من به امانت خیانت کردم. و کذالک الوصی، کسانی که وصی میشن از طرف میت مالی را به مصرف برسونن، اونا هم میتونه. و کذالک الوصی الذی یوصا الیه یکون ضامنا لما دفع الیه، پولی دادن به وصی، گفتن بده نماز و روزه بخونه، یه وقت خوب محافظت کرد، دنبال شخصم بود پیدا نکرد، و دوست پولارزه ضامن نی. اما اگر تأخیر انداخت یا در محافظتش کوتاهی کرد ضامنه. میفرماد که یکون این وصی هم یکون ضامنا لما دفع الیه اذا وجد ربه الذی امر بدفعه الیه، اگر بیابد اون صاحبی را که پولو باید بهش بده، پول دادن به وصی، گفتن برو بده به فلانی، این معیت به او بده کار بوده، یا بده نماز و روزه مثلا، این صاحبش اینجا موجود بود نداد، تأخیر انداخت ضامنه. فإن لم یجد، اما اگر اون صاحبو پیدا نکرده، داره دنبالش میگرده، فلم یجد، هنو پیداش نکرده، فلیس علیه زمانو. خب این صحیحه به قاعده تفصیل میده بین اونجایی که شما تأخیر انداخته باشی یا تأخیر ننداخته باشی. ولی موضوع بحث صحیحه کجاست؟ اونجایی که زکات زکات شده و بعد تلف بشه، یعنی جدا کرده ای. و ما در باب عزم میگیم زکات به عزم منعزل میشه، پس هازل مال سار زکات هم، این مال تلف شده. موضوع بحث روایت اینه. حالا روایات بعدیش مثل که باید بمونه برای فردامون. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.